صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در برنامه گذشته متوجه شدیم که چرا ما انسانهای ناپاک مقدس نامیده شدیم و همینطور به این سوال اساسی پاسخ دادیم که هدف نهایی انسان چی هست؟ هدف نهایی انسان جلال دادن به خداوند و لذت بردن از او تا ابدالآباد هست و همینطور فهمیدیم که چگونه انسان میتونه نام خداوند رو جلال بده. خداوند خودش به این سوال پاسخ داده: مقدس باشید زیرا من مقدس هستم. کتاب مقدس ما رو مقدس نامیده، ما مقدس هستیم چون به خداوند اختصاص داده شدیم. ما جدا شده و برگزیده هستیم، ما دعوت شدیم که متفاوت با دیگران زندگی بکنیم. همونطور که پولس رسول میگه همشکل این جهان مشوید، و منظور از همشکل نشدن با جهان در امور ظاهری نیست، در خوردن و نوشیدن نیست، در رقصیدن و به سینما رفتن نیست، در امور اخلاقی و روحانی هست. در این هست که ما طمع نکنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، احساس نفرت نداشته باشیم. کلام خدا در متی فصل 23 آیات 23 و 24 اینگونه می‌فرماید: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که نعنا و شبت و زیره را عشره می دهید و اعظم احکام شریعت یعنی عدالت و رحمت و ایمان را ترک کرده اید. می بایست آنها را به جا آورده اینها را نیز ترک نکرده باشید. ای رهنمایان کور، که پشه را صافی می کنید و شتر را فرو می برید. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. عیسی کاتبان و فریسیان رو به خاطر غفلت از امور مهم و پرداختن به امور جزئی سرزنش میکنه. عیسی موضوع رو نه به صورت این یا آن، بلکه به صورت هم این و هم آن میدیده. ده یک باید پرداخت بشه، ولی نه به صورت جایگزینی برای موارد مهمی چون عدالت، چون رحمت و چون صداقت. توجه فریسیان معطوف به جلوه سطحی و ظاهری تقوا بود، اما از موارد والای روحانی غافل بودند. هر کسی میتونه صرفاً به خاطر همشکل نشدن همشکل نشه. دوباره میخوام تأکید بکنم که همشکل نشدن با دنیا کار ساده ای هست. اون چه که ما در نهایت به اون دعوت شدیم دگرگون شدن هست. ما نباید و نمیتونیم که سرمشقهای دنیایی رو پیروی بکنیم، بلکه از مرز این سرمشق‌ها فراتر بریم و به امور و روش‌های عالی‌تر بپردازیم. این دعوتی هست به دگرگون شدن در جهت تعالی، نه دعوتی به خارج بودن از ساختارهای اجتماعی. مسیحیانی که خودشون رو به عنوان قربانی زنده به خداوند عرضه می‌کنند و خدا را از این طریق ستایش می‌کنند، مردمی هستند با استاندارد والای شاگردی. اونها به اشکال خرافی عدالت قانع نمی‌شن. مقدسین به طلب شدید ملکوت خدا دعوت شدند. اونها به اعماق درک روحانی خودشون دعوت شدند. عزیزان، پولس رسول دگرگون شدن زندگی رو در عبارت نو شدن فکر تعریف میکنه و این چیزی بیشتر یا کمتر از آموختن نیست. آموزش جدی و عمیق، آموزشی منظم از امور خدایی و دعوتی به احاطه یافتن به کلام خدا. لازم هست که ما انسانهایی باشیم که به خاطر نو شدن فکرمون زندگی هامون دگرگون بشه. دگرگون شدن واقعی از طریق درکی جدید از خدا و خودمون در دنیا تحقق پیدا میکنه. سرانجام و نهایت زندگی ما همشرک شدن با مسیح هست. ما باید مانند عیسی بشیم. هرچند تصور این که بتونیم الوهیت اون رو داشته باشیم در فکرهای ما خطور نمیکنه. ما خدا انسان نیستیم، ولی انسانیت ما باید آینه و منعکس کننده انسانیت کامل عیسی مسیح باشه. حق جویان عزیز، برای همشکل شدن با عیسی نخست باید چون عیسی فکر بکنیم. ما نیاز به فکر مسیح داریم. برای همشکل شدن با عیسی باید چیزهایی رو که او دوست می داشت دوست بداریم، چیزهایی رو که او دوست نمی داشت دوست نداشته باشیم. برای همشکل شدن با عیسی ما باید همون ارجحیت‌هایی رو داشته باشیم که او داشت. برای همشیک شدن با عیسی باید عمدن توجه خودمون رو معطوف به اموری بکنیم که مورد نظر او هست و چنین کاری تحقق نخواهد یافت مگر اینکه به کلامش احاطه پیدا بکنیم. عزیزان، کلید رشد روحانی در اعماق آموزش مسیحی هست که از خودگذشتگی در سطح بالایی رو می طلبه. این هست دعوت به اون تعالی که ما باید به اون دست پیدا بکنیم. ما نباید مانند بقیه مردم این دنیا باشیم و به درک روحانی خدا قانع باشیم. ما باید در نارضایتی از شیر روحانی و رغبت به گوشت روحانی رشد بکنیم. مقدس بودن یعنی جدا بودن. ولی چیزی بیش از این هست. مقدس بودن یعنی در مراحل تعالی قرار داشتن. ما هر روزه باید در پیگیری تقدس رشد کنیم و تطهیر بشیم. اگر ما باید عادل بشیم، باید مقدس نیز بشیم. همراهان عزیز، وقتی ما اعتماد خودمون رو نسبت به نجات متمرکز به شخص مسیح بکنیم، خدا نیز عدالت مسیح رو به حساب ما میگذاره. وقتی ما به مسیح ایمان بیاریم، عدالت او عدالت ما میشه و این یک انتقال قانونی هست. انتقال عدالت چیزی هست مثل دادن جنسی به کسی بدون گرفتن بهای اون. و بنابراین خدا عدالت مسیح رو به حساب من میگذاره، در حالی که من هنوز هم گناهکارم. عهد جدید اینطور میگه و این خبر خوشی هست، حاکی از این که ما در مقابل تخت داوری خداوند عادل و قدوس، کاملا عادل محسوب میشیم. و عدالت ما عدالت مسیح هست که به خاطر ایمان به مسیح اون رو به دست میاریم. این یک بازی نیست. چنین انتقالی واقعی هست. خدا اون رو مؤکداً اعلام میکنه. عدالت مسیح واقعاً به حساب ما گذاشته میشه و خدا ما رو عادل به حساب میاره. چون که با عدالت مسیح پوشیده و ملبس شدیم. مسیح نه تنها گناهان ما رو از ما گرفت، بلکه بدهی های ما رو هم پرداخت کرد و ناشایستگی های ما رو پوشوند. او اطاعت و حق ورود انحصاری خودش رو به حضور خدا و شایستگی های خودش رو به ما بخشید. و این تنها راهی هست که شخص گناهکار میتونه در حضور خداوند عالم، خدایی که عادل و قدوس هست، حاضر بشه. اما ایده انتقال عدالت به طور جدی مورد سوء استفاده قرار گرفته. عده اون رو مجوزی برای ارتکاب به گناه تصور می کنند و میگن اگر ما دارای عدالت مسیح هستیم، چه لزومی داره که نگران گناهانمون باشیم؟ از اونجایی که اعمال نیکوی ما در روز داوری به حساب نمیاد، چه لزومی داره که نگران انجام ندادن اعمال نیکو باشیم؟ چنین سوالاتی هرگز نباید به زبان شخصی که واقعاً عادل شده جاری بشه. وقتی لوتر با شناخت کامل ایده کتاب مقدسی عادل شدن توسط ایمان رو اعلام میکنه، گفت عدالت فقط از طریق ایمان هست، ولی نه با ایمان صرف. یعقوب قبلا به طریق دیگری به این مورد اشاره کرده بود و گفت که ایمان بدون عمل مرده است. عزیزان، ایمان واقعی یا ایمان نجات بخش چیزی هست که لوتر اون رو ایمان زنده نامگذاری میکنه و اون ایمانی هست که بلا فاصله ثمرات توبه و عدالت رو به بار میاره. اگر ما بگیم که ایمان داریم ولی کاری انجام ندیم، این نشونه روشنی هست که ایمان ما خالص نیست. ایمان واقعی همیشه هم شکل بودن واقعی با مسیح رو ثمر میده. اگر ما عادل شدیم، قطعاً تقدیس هم شدیم و اگر تقدیس نشده باشیم، بدین معنی هست که عدالتی در کار نبوده. عزیزان، در اون لحظه که ما ایمان میاریم، بلا فاصله عادل میشیم. خدا در انتظار اعمال خوب ما نمیمونه تا ما رو عادل اعلام بکنه. در اون لحظه که ما ایمان میاریم، هنوز هم گناهکاریم. چه مدت طول میکشه که گناهکار پاک و تطهیر بشه؟ هیچ. هیچ فاصله زمانی در بین عادل شدن ما و تقدیس ما وجود نداره. ولی فاصله زیادی در میان عادل شدن و تقدیس کامل ما وجود داره. لوتر برای تشریح این موضوع اشاره به شرایط بیماری کرده که دچار مرضی کشنده است. پزشک به اون میگه که دارویی در اختیار داره که قطعاً اون رو درمان میکنه. درست در همون لحظه که این دارو تجویز میشه، پزشک اعلام میکنه که بیماری درمان شده. در حالی که بیمار هنوز مریض هست و این شباهت بسیاری داره به مورد عادل شدن ما. به محض اینکه ما واقعا ایمان بیاریم در همون لحظه شروع به بهتر شدن می کنیم. مراحل خلوص و تقدیس در راهن و تکامل آینده اون قطعی هست.
به صحن قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، معبود من، ای معبود تو قدوس است، قدوس یا نام تو قدوس است، قدوس یا به صحن قدست وارد شوم از طریق خون عیسی، بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، معبود من، ای معبود تو قدوس است، قدوس یا
عزیزان، هدف از رشد مسیحی پیشرفت برای عدالت است. امروز در دنیای مسیحی چنین بیاناتی شاید رادیکالی به نظر برسه. مسیحیان به ندرت در مورد عدالت صحبت می کنند. اونها غالباً سایر واژه ها رو با واژه عدالت ترجیح می دن. من هرگز ندیدم و نشنیدم که شاگردی یا همشهری یا هر شخص دیگه‌ای پیشم بیاد و از من بپرسه چگونه میتونم عادل بشم؟ بسیاری از افراد در مورد امور اخلاقی و روحانی و حتی زهد و تقوا با من صحبت میکنند، ولی هیچ کس با من در مورد عدالت صحبت نکرده. شاید علتش این باشه که خود عادل پنداری رو نوعی گناه میدونند. کلمه عدالت تا اندازه‌ای بار فریسیایی داره. گفتن این که من آدم روحانی هستم معقولتر به نظر میرسه تا اینکه گفته بشه من شخص عادلی هستم. روحانی بودن در واقع یک هدف درست هست. مفهوم یک فرجام هست، نه خود فرجام. هدف از روحانی بودن رسیدن به هدفی والاتر، یعنی عدالت هست. خدا ما رو دعوت میکنه که مقدس باشیم. مسیح اون چرا که در زندگی مسیحایی ما ارجحیت داره به ما معرفی میکنه. کلام خدا در متی فصل 6 آیه 33 اینگونه می فرماید: اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این از همه برای شما مزید خواهد شد. آمین. حق جیان عزیز، هدف اصلی ما عدالت هست. چگونه بدونیم که به سوی عدالت میریم؟ چگونه بدونیم در دعوت شدن به تقدس پیشرفت میکنیم؟ کتاب مقدس پاسخ این سوالات رو به روشنی داده. عادلان توسط ثمراتشون شناخته میشن. اونها با قدرت تقدیس کننده روح القدس مقدس میشن. روح القدس مفهوم تقدس رو به خوبی میدونه. او روح القدس نامیده شده، نه فقط به این جهت که خودش مقدس هست، بلکه به این جهت که در باراوری تقدس در ما در کار هست. ثمره عدالت ثمره ای هست که توسط روح القدس از ما به دست میاد. اگر ما میخواییم مقدس باشیم، اگر ما واقعا گرسنه و تشنه عدالتیم، پس باید توجه خودمون رو معطوف به ثمره روح القدس بکنیم. ثمرات روح القدس به جهت نشون دادن تضاد شدیدش با ثمرات گناه به ما معرفی شده. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 19 تا 21 اینگونه می فرماید: اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها، که شما را خبر می دهم چنان که قبل از این دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی شود. عزیزان، در این آیات پولس به بیان اخطار مسیح در مورد از دست دادن ملکوت خداوند می پردازه. مردمی که به روش فوق زندگی می کنند وارث ملکوت خداوند نمی شند. نه اینکه گفته بشه هر گناهی که مرتکب می شیم ما را از ورود به ملکوت خدا محروم می کنه. سخن پولس در مورد اون سبک زندگی هست که تبدیل به عادت و ویژگی چنان افرادی شده. فهرست فوق شامل گناهان بیرونی و درونی هست، گناهان جسمی و روحی. حق جیان عزیز، عیسی به ما تعلیم داد که دشمنی گناهی هست که زندگی شخص دیگری رو تهدید میکنه. البته دشمنی و نفرت ورزیدن چون قتل کردن جدی نیست، ولی با این وجود گناه هست. کوچکترین گناه شامل گناهی بر علیه کل شریعت خداست. شریعت برای ما استاندارد تقدس هست. ما در کوچکترین خدایی که مرتکب میشیم بر علیه این استاندارد گناه میکنیم. اهمیت ایده درجه بندی گناه برای ما این هست که فرق بین گناه و گناه بدتر رو بدونیم. ولی همه گناهان ما قابل بخشش هستند. همه گناهان ما خیانتی هستند بر علیه خدا. ما نیاز به یک نجات دهنده برای گناهان بزرگ و کوچک خودمون داریم، ولی بعضی گناه ها مهمتر از سایر گناهان هستند و لازم هست ما اونها رو بشناسیم تا مبادا در دام پرداختن به اموری غیر مهم بیفتیم و چون فریسیان بشیم. ثمره روح در تضاد با گناهان جسم است. ثمرات روح که پولس در غلاطیان فصل 5 آیات 22 تا 23 به اونها اشاره کرده عبارتند از محبت و خوشی و سلامتی، حلم و مهربانی، نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزگاری، و این نشانه های شخصی است که در تقدس رشد میکنه. این تقواهایی که از ما دعوت شده صاحب بشیم. برای بارآوردن ثمره روح باید تمرین کنیم. روح القدس در ما در کار هست و ما رو کمک میکنه تا تمرین بکنیم. ولی به ما نیز توصیه شده که با تمام نیرو در بارآوری ثمره نوح با او همکاری کنیم. در این فهرست که شامل ثمره روح هست، پولس رسول دستور عمل تقدس ما رو ارائه میده. مقدس شدن کار ساده ای نیست، ولی کتاب مقدس اون رو برای ما ساده میکنه تا بدونیم تقدس از نظر کتاب مقدس چی هست. ثمره روح این موردی هست که ما باید روی اون تمرکز کنیم. پولس مسئله رو برای ما ساده میکنه. کلام خدا در غلاطیان فصل 5 آیات 23 تا 26 اینگونه می فرماید: هیچ شریعت مانع چنین کارها نیست و آنانی که از مسیح می باشند جسم را با هوسها و شهواتش مسلوب ساختند اگر به روح زیست کنیم، به روح هم رفتار بکنیم. لافزن مشویم تا یکدیگر را به خشم آوریم و بر یکدیگر حسد بریم. آمین. شنوندگان عزیز، از شما می‌خوایم به این چند سوال پاسخ بدید. سوال اول، مقدس بودن و مقدس زیستن از نظر شما چه مفهومی داره؟ سوال دوم، چگونه شما فکر خودتون رو تازه می‌کنید؟ سوال سوم، وقتی متوجه میشید که خدا شما رو با انتقال عدالت مسیح عادل کرده، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ سوال چهارم، در کدام ثمره روح در رساله به غلاطیان پیشرفت کردید؟ و سوال پنجم، چگونه میخواید در تقدس رشد بکنید؟ و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنید.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.